أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مقدمه سوم که برای بیان فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی از عبادت یا اقتضاء و نهی للفساد منعقد شده، بنا شد که در سه جهت بحث بشه. جهت اول این بود که مراد مرحوم آخون از جهت مبحوث و عام که در فرق بین مسئلتین فرمود، فرق به تعدد جهت مبحوث و عام در مسئله هست. مراد مرحوم آخوند از جهت مبحوث و عام در دو مسئله چه چیزی هست؟ همونطور که دیروز هم اشاره شد، احتمالات متعددی در مراد مرحوم آخوند در این عبارت وجود داره. احتمال اول در مراد از جهت مبحوث و عام، که این احتمال در حاشیه مرحوم مشکینی آمده است و کلام مرحوم آخوند رو این گونه معنا کرده است و همینطور در کلام مرحوم های تبریزی آمده است، و مراد مرحوم آخوند از جهت مبحوث و عام رو به اون معنا کرده است، اینه که مراد از جهت مبحوث و عام اون غرض مترتب بر مسئله هست. غرض مترتب بر مسئله است که اند مرحوم آخوند میخواهد بفرماید غرض مترتب بر مسئله اجتماعی امر و نهی غیر از غرض مترتب بر مسئله اقتضاء و نهی للفساد هست. با این توجیه، با این تقریب و توضیح که مرحوم آخوند فرموده است که در اینجا در مسئله اجتماعی امر و نهی بحث می شود که آیا امر کل من الامر و نهی از متعلق خودش به متعلق دیگری سرایت می کند یا سرایت نمی کند. این که سرایت می کند یا سرایت نمی کند اثر مترتب بر نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی هست. اثر مترتب بر مسئله اجتماع امر و نهی، پس مایز بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی از عبادت این هست که غرض مترتب بر این مسئله که ملاک در تمایز مسائل، تمایز اغراض مترتب بر اونا هست، غرض مترتب بر مسئله اجتماع امر و نهی اثبات سرایت کل من الامر و نهی الی متعلق الاخر او عدم سرایت هست، بخلاف غرض و جهت، به خلاف جهت مبحوث و عام در مسئله نهی از عبادت، اقتضاء و نهی للفساد، که اون چی که اونجا مورد بحث هست اینه که آیا منهی عن متعلق نهی فاسد هست یا متعلق فاسد نیست. غرض در اونجا ترتب الفساد علی متعلق نهی هست. پس جهت مبحوث و عام یعنی غرض مترتب. مرحوم آخوند خواست اختلاف بین دو مسئله را به غرض مترتب بر غرض مترتب در دو مسئله بگیرد. این احتمال اول در کلام مرحوم آخوند. آیا این احتمال صحیح است که کلام مرحوم آخوند را به این احتمال یعنی به غرض معنا بکنیم، تفسیر بکنیم، غرض را تفسیر بکنیم، جهت مبحوث و عام را به غرض؟ اشکال و مناقشه نسبت به این احتمال عبارت از این هست که اولا اگر در مسئله اجتماعی امر و نهی ما محل نزاع را یک چیزی بگیریم و سرایت کل من الامر و نهی الی متعلق الاخر را چیزی دیگه بگیریم که به عنوان غرض مترتب می شود بر مسئله اجتماع امر و نهی، در مسئله اجتماع امر و نهی بتوانیم چنین توجیه و چنین تفکیکی بکنیم، ولی در مسئله اقتضاء و نهی للفساد یه چنین چیزی وجود ندارد. اونجا از همون اول بحث از این هست که آیا نهی اقتضای فساد را دارد یا اقتضای فساد را ندارد. دیگه اونجا غیر از اون محل نزاع و اون چی که در ثبوت محمول بر موضوع بحث میشه، موضوع اونجا تعلق نهی به عبادت هست، محمول اینه که آیا این موجب فساد میشود یا موجب فساد نمیشود. اونجا ما دو چیز نداریم که تفکیک بکنیم بین اونها، یکی را خود مورد نزاع قرار بدهیم، یکی را غرض مترتب بر او قرار بدهیم. ولو در مسئله اجتماع امر و نهی بگیم که مورد نزاع بله اینه که آیا تعدد العنوان موجب تعدد متعلق می شود یا نه، این را نزاع محل نزاع قرار بدیم، غرض را سرایت کل من ما الی الاخر را غرض قرار بدیم. ولو در بحث اجتماع امر و نهی بتوانیم یه چنین تفکیک بکنیم، ولی در قسمت نهی از عبادت که اینجور نیست. و حال اینکه مرحوم آخوند خواست بفرماید که اون چی که با عنوان جهت مایز در مسئله اجتماع امر و نهی هست اون متعدد هست، در مسئله اقتضای نهی الفساد هم هست، ولی غیر از اون نیست که در مسئله اجتماع امر و نهی هست. خب این اول اشکال میشه که این کافی نیست برای این که محل، یعنی این بله تطبیق نمیشه با توجه به بله کلام مرحوم آخوند در طرح در تطبیقی که در مسئله نهی از عبادت کرده، این جهت مبوس هم را نمیشه بر غرض تطبیق کرد. بر مسئله اجتماع امر و نهی ممکنه بر غرض تطبیق بشه، ولی در اونجا بر غرض تطبیق نمیشود. این یک اشکال. اشکال دیگه اینه که در همون مسئله اجتماع امر و نهی در مرحوم آخوند که خواست جهت مبحوث و ان را معنا بکنه، ابتدا وارد شده در این که آیا تعدد الجهه، تعدد العنوان موجب تعدد معنون می شود یا موجب تعدد معنون نمی شود. در اول از اینجا شروع کرده، ولی در نهایه در ادامه فرموده فنزا فی سرایت کل من الامر و نهی الی متعلق الاخر. یعنی حتی در مسئله اجتماع امر و نهی هم خود مورد نزاع سرایت کل من الامر و نهی الی الاخر هست، نه اینکه اثر و غرض مترتب بر نزاع این باشد. در کلام مرحوم آخوند سرایت کل من الامر و نهی الی متعلق الاخر خود مسبب نزاع قرار داده شده، نه غرض مترتب بر مسئله، بر نزاع و بر اختلاف در مسئله. این احتمال اول که مراد مرحوم آخوند رو از جهت مبحوث و آن غرض مترتب بر مسائل بدانیم، این احتمال با کلام مرحوم آخوند سازگاری نداره و صحیح نیست. احتمال دوم در مراد از بله جهت مبحوث و آن اینه که مراد از جهت مبحوث و آن در مسئله همون علت ثبوت حکم برای موضوع باشد. به عبارت اخرى اون حیثیت تعلیلیه‌ای که در بین وجود دارد و به خاطر اون حیثیت تعلیلیه محمول برای موضوع ثابت میشه، به واسطه اون محمول برای محمول برای موضوع ثابت میشود. این احتمال دوم در مقصود از جهت، که اینجور گفته بشه که که مرماقون خواست بفرماید که اختلاف دو مسئله در حیثیت تعلیلی است. حیثیت تعلیلیه در مسئله اجتماع امر و نهی اینه که آیا اونی که علت می شود خود مسئله اینه که هل یجوز و اجتماع الامر و نهی فی شیء واحد اولا، اونی که نقش داره به عنوان دلیل برای ثبوت جواز و عدم و امتناع برای این اجتماع می شود اینه که آیا بله تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود. اگه تعدد عنوان موجب تعدد متعلق بشود، اگه متعلق احکام عناوین باشد و به تعدد عنوان متعلق ها متعدد بشود، این علت می شود برای جواز اجتماع امر و نهی. اگر متعدد نشود این علت می شود برای امتناع اجتماع امر و نهی. اگه متعلق به وحدتش باقی بماند، به خاطر وحدت معنون به وحدتش باقی بماند، به تعدد عنوان متعدد نشود، این سبب می شود برای اینکه اجتماع امر و نهی در این واحد ذی عنوانین جائز نباشد، از مصادیق اجتماع متضادین باشد. این احتمال بله دوم در کلام بله در کلام مرحوم آخوند که این جهت مبحوث که این جهت مبحوثان به معنای حیثیت تعلیلی باشد، این در کلام مرحوم اصفهانی در تعلیق کفایه مطرح شده، ولی نه به این عنوان که شما اونی را که در حقیقت به عنوان زید برای موضوع قرار دادید او حیثیت تعلیلی هست. این که یتعدد متعلق به تعدد عنوان یا متعدد نمی شود این حیثیت تعلیلی هست. از این عبارت با توجه به این عبارت که امنه این جهت اون جهتی را که مرحوم آخون مطرح کرده برای فرق بین مسئله همون تعدد حیثیت تعلیلی باشد، حیثیت تعلیلیه در مسئله اجتماع امن و نهی شیعی هست، علت ثبوت و محمول برای موضوع شیعی هست، در مسئله اقتضاء و نهی للفساد امر آخری هست. این احتمال دوم که مراد حیثیت مراد از جهت مفهوزان حیثیت تعلیلیه باشد. آیا میتوان کلام مرحوم آخوند رو به این معنا هم کرد و مراد از جهت اگه حیثیت تعلیلی باشه صحیح است یا صحیح نیست؟ اشکالی که بله اینجا به این احتمال دوم وارد هست، این اشکال اول در خود کلام مرحوم اصفهانی هست. مرحوم اصفهانی فرموده است که با تعدد حیثیت تعلیلیه که مسئله متعدد نمیشه، اونچه که شما به عنوان جهت مطرح کردید نقشش در حد حیثیت تعلیلیه است و حیثیت تعلیلیه که موجب تعدد مسئله نمیشه که برای ثبوت محمول للموضوع اگر علت و دلیل بر ثبوت متعدد بشود با تعدد برهان و دلیل بر ثبوت مسئله که از وحدتش خارج نمیشه که تبدیل به وحدت متعدد نمیشه. پس ما نمیتوانیم جهت فارغ بین المسئلتین را به معنای تعدد حیثیت تعلیلی بگیریم. مرحوم اصفهانی در تعلیقه در ذیل عبارت مرحوم آخوند که فرموده بودند که تعدد مسئلتین به خاطر تعدد جهت مبحوث و انها فرمودن لا یخفا علیک ان الجهت التي ینات و بها وحدت الموضوع و تعدده هی الجهت و تغییریه المقومت للموضوع، اونی که موجب تعدد مسئله می شود اگر تعدد مسئلتین را به تعدد موضوع بدانیم در جایی که موضوع یه حیثیت تقلیدیه داشته باشد، این حیثیت تقلیدیه موجب تعدد موضوع در نتیجه موجب تعدد دوتا مسئله میشه. و اما جهت و تعلیلیه فهیه واسطتون لثبوت المحمول لموضوعی، فلا معنا لان تکون مقومتن لموضوعی. و من الواضح ان تعدد القضیه به تعددها موضوعن و محمولن او موضوعن فقط او محمولن فقط و هوا من القضایی التي قیاساتها معها. من در اونجا ادامه که و تعدد و وسائط ثبوت تلک المحمولات لموضوعها، ای عنی وضع الواضح به جعل الجاهل، تعدد وسائط ثبوت لا یوجب تعدد المسائل، تعدد حیثیت تحلیلیه، تعدد بله اون جهت واسطه در ثبوت محمول برای موضوعی موجب تعدد موضوع نمیشه و در نتیجه موجب تعدد دوتا مسئله نمیشه. وجهی نداره که تعدد جهت رو ما بخواییم معنا بکنیم. این یک اشکال که به احتمال دوم وارده، احتمال دوم که مراد مرحوم آخون از جهت مبحوث و آن حیثیت تعلیلیه باشد. اشکال اول این که حیثیت تعلیلیه که موجب تعدد نمیشه. اشکال دوم اینه که نمیتوان مراد مرحوم آخون در کلمه جهت مبحوث و آن را حیثیت تعلیلیه بدانیم، چون اگرچه این را بتوانیم در مسئله اجتماع امر و نهی تطبیق بکنیم، بگیم در مسئله اجتماع امر و نهی مورد نزاع این هست که هل یجوز و اجتماع امر و نهی فی شیء واحد ام لا، ولی حیثیت تعلیلی این بشود که تعدد آیا متعلق ها با تعدد عنوان متعدد می شود یا متعدد نمی شود. اگر این را در مسئله اجتماع امن و نهی بتوانیم تطبیق بکنیم، در مسئله نهی از عبادت نمیتونیم تطبیق بکنیم، چون در مسئله نهی از عبادت خود مبحوث و انه در اون مسئله این است که آیا نهی اقتضای فساد را دارد یا اقتضای فساد را ندارد، نهی اقتضای فساد را دارد یا اقتضای فساد را ندارد، خود محل نزاع این میشود، نه اینکه دلیل بر محل نزاع این بشود. روی حساب مرحوم آقای سعد فرموده در بحوث که بحث بحوث، اگر اون مرحوم آخون در این قسمت اینجور می‌فرمود که در مسئله نهی از عبادت اون جهت مبحوثان اینه که آیا منافات با قصد قربت دارد یا نه، اون را جهت مبحوثان معرفی می‌کرد، اون میشد حیثیت تحلیلیه در مقابل تعدد العنوان در مسئله اجتماع امن و نهی به تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود. این یه علت بود برای اجتماع امن و نهی. در مسئله نهی از عبادت هم منافات داشتن با قصد قربت، اگه می گفت جهت مبعوثان اینه که منافات با قصد قربت داره، ولی معلوم آخون که در عبارت اینجور نفرمود، در کفایه فرمود جهت مبعوثان در مسئله اقتضای نهی للفساد اینه که آیا نهی مقتضی فساد هست یا نه، کاشف فساد هست، کاشف از فساد هست، بطلان هست یا نه. پس نمیتوانیم احتمال مراد مرحوم آخون از حیثیت از جهت مبحوث و ان را حیثیت تعلیلیه بگیریم. این احتمال دوم. احتمال سوم در کلام مرحوم آخون اینه که مراد از جهت مبحوث و انه در مسئله خود محمول مسئله باشه، محمول مسئله که تعدد مسئلتین به تعدد محمولات که مرحوم آخون بخواد بفرماید، نه به تعدد موضوعات. این احتمالی است که بله در عنایه توضیح دادن که اصلا مراد مرحوم آخون در عنایه الاصول توضیح دادن که مراد مرحوم آخون از جهت مبحوث و آن همین محمول مسئله است. محمول ها متعددند. در مسئله اجتماع امر و نهی محمول جواز اجتماع امر و نهی است، در مسئله اقتضاء و نهی للفساد اینکه کاشف از فساد هست، مقتضی فساد هست یا مقتضی فساد نیست. در عنایه عبارت اینه که المراد من الجهت المبحوث و آنها فی المسئله هو محمول المسئله للغرض الذی لعیلهی دو نهاز العلم لأن غرض العلم. حالا این بیانی دارن که غرض علم اینجا غرض واحد هست، وارد غرض مسئله نشده. غرض علم غرض واحد است که مترتب بر جمیع مسائله، اصلا هیچ مسئله غرض خاصی نداره در مقابل مسئله دیگر. حالا این مطالب تمام نیست خود این مطالب، ولی حالا در عنایه اینطور آمده لأن غرض العلم مترتب على تمام المسائل على اختلافها فكيف يكون تمايز بعضها عن بعض بالغرض الوحداني المترتب على الكل ومن المعلوم. بعد فرموده این درسته که ما تمایز علوم را به تمایز محمولات بگیریم، ولی این مطلقا صحیح نیست، در بعضی از موارد صحیحه. اگه دو تا مسئله از حیث موضوع با هم مختلف باشن، محمول واحد باشن، موضوع متعدد باشه، این موجب تعدد مسئلتین میشه. ولی اگه از جهت موضوع متعدد واحد بودن، از جهت محمول متعدد باشن، این کافیه برای تعدد مسئلتین. فن جمله کلام مرحوم آخون را میتوان قبول کرد که تمایز مسائل به محمولات باشد، ولی نه همه جا. و الا اگر در موارد تعدد موضوع نقضم کردم، اگر در موارد تعدد موضوع ما بگوییم که به خاطر اینجا تعدد موضوع موجب تعدد مسئله نمی شود، فقط تمام المناد برای تعدد مسئله فقط محمول، تعدد المحمول هست، لازمش اینه که در علم فقه مسائل متعدد ابواب مختلف به مسئله واحد برگردد، چون در مورد صلات، صوم، حج، جهاد همه اینها موضوعا متعدد هستند، ولی محمول چیه؟ وجوبه. همه اینها باید به یه مسئله برگرده، چون محمول واحد. اگه تمام ملاک برای تعدد مسائل تعدد محمولات باشه و علا تقدیر وحدت محمول فقط مسئله واحده باشه، لازم اینه که در قسمت واجبات همه اینا یه مسئله بشود، در قسمت محرمات هم بله شرب خمر حرامه، کذب حرامه، انواع اقسام محرمات در شریعت اینا همه یه مسئله بیشتر نباشه، چون محمول اینا یکی، اینا قابل التزام نیست. پس کلام بله مرحوم آخون که تعدد مسائل را به تعدد محمولات گرفته، مراد مرحوم آخون این هست، ولی آیا این صحیح هست یا صحیح نیست به صورت کلی قابل قبول نیست، ولی به صورت فعل جمله صحیح هست. این هم احتمال سوم در مراد مرحوم آخون از جهت مبحوث عنه در مسئله اجتماعی. آره بله. که مراد تفسیر کردن، مراد عبارت مرحوم آخون جهت مبوز و ان را به همین محمول مسئله، ولی در مقام اینکه آیا صحیح هست این ضابطه ای که مرحوم آخون برای تعدد مسائل گفتن، این ضابطه صحیح هست یا صحیح نیست، فرموده فل جمله صحیحه، بل جمله صحیح نیست. اگر در جایی را که موضوع مسائل واحد باشد، اونجا تعدد محمول موجب تعدد مسئله می شود، ولی اگر موضوعات متعدد بود برای تعدد مسئله احتیاج به تعدد محمول نداریم، اگر احتیاج باشه اون نقض وارد میشه که اون قابل التزام نیست. این احتمال بله احتمال سوم بله احتمال سوم. اشکال به این احتمال سوم اینه که مرحوم آخون بله از کلام مرحوم آخون در هیچ جا استفاده نمیشه که موضوع اثر نداره ولی محمول موجب تعدد علم یا تعدد مسئله میشود، تعدد بلکه در جای این رو سراغ نداره. اون که از مرحوم آخون بله معهود هست همینه که تعدد علوم را به تعدد اغراض میداند، تعدد مسائل هم مقتضای اون قاعده اینه که تعدد مسائل هم به تعدد اغراض بدونیم، که بر همون اساس مرحوم مشکینی و مرحوم های تبریزی هم تطبیق کردن بر تعدد مسائل. ولی جایی که مرحوم آخون تعدد را به محمول میدانه، چنین چیزی نه به صراحت هست نه یه مطلبی گفته که لازمش تعدد اون باشه. علاوه بر این که در اینجا در بله اشکال اینه که در مرحوم آخون فرموده جهت مبحوث و عنه در مسئله مسئله اجتماع امر و نهی این هست که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نه. این که محمول مسئله نیست. این که مراد از جهت محمول باشد در قسمت مسئله نهی از عبادت اقتضا و نهی للفساد قابل تطبیقه. اونجا بگه محمول اینه که آیا اقتضای فساد را دارد یا ندارد، ولی در خود مسئله اجتماع امر و نهی قابل تطبیق نیست، که چون مرحوم آخوند فرمود جهت مبعوثان اینه که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود. اینا که این که محمول مسئله نیست. بله، پس این احتمال سوم هم کنار میره. احتمال بله چهارم اینه که مراد از جهت مبعوث و انه در اینجا حیثیت تقلیدی باشد. مراد از جهت مبعوث و انه در اینجا حیثیت تقلیدی باشد، یعنی ولو موضوع دو مسئله واحد هست ولی تعدد حیثیت تقییدیه موجب تعدد مسئلتین بشود، حیثیت تقییدیه و غیر موضوع در حقیقت. این احتمال در اینجا وجود داره که بحث به اونی که در از کلام مرحوم اصفهانی استفاده میشه، اگر کسی این گونه معنا بکنه که حیثیت تقییدیه در مسئله این متعدد هست، این وجه صحیح هست که ما در فرق بین المسئلتین بگوییم ولو ذاتاً موضوع محمول واحد هست ولی حیثیت تقییدیه که موجب تقید موضوع می شود، موجب خصوصیت در ناحیه موضوع می شود، تعدد او موجب تعدد مسئله می شود. این احتمال چهارم که بحث اونی که در کلام مرحوم اصفهانی آمده است، اگر کسی این گونه بگوید این که وجه صحیح هست در تعدد مسائل، این رو این احتمال آیا با کلام مرحوم آخوند سازگاری داره یا سازگاری نداره؟ میشه مراد مرحوم آخوند از جهت مبعوثان را در این عبارت همون حیثیت تقییدیه بدونیم یا نه؟ این اشکال اینه که این که حیثیت تقییدیه موجب تعدد مسئله بشود، این در فرضی است که ما بنابر مبنایی است که ما تعدد مسائل را به تعدد موضوعات بدانیم، منتها در جایی که موضوع ذاتاً از هم متباین هستند، خب معلومه که با تعدد موضوع دو تا مسئله درست میشه. اگر موضوع ذاتاً متباین و متغایر نبودن و از نظر ذات و در نظر بدوی موضوع واحد بود، به خاطر قید این موضوع متعدد بشود. این که حیثیت تقییدیه موجب تعدد مسئله می شود، این یک مبنایی است متفرع بر این مبنا که تعدد علوم یا تعدد موضوعات، تعدد مسائل به تعدد موضوعاته. مرحوم آخوند هم در اول بحث اصول و هم در اینجا فرموده اصلا تعدد موضوع که موجب تعدد مسئله نمیشه که. مرحوم آخون اصل تعدد موضوع ذاتاً موجب تعدد مسئله بشود، اصل این رو قبول نداره تا در اینجا بگوین که مرحوم آخون از رای حیثیت تقییدیه میخواهد دوتا مسئله را از هم منفک بکنه، دوتا مسئله را از هم جدا بکنه. این که حیثیت تقییدیه موجب تعدد مسئله بشود یا موجب تعدد علم میشه، این فرع مبتنی بر اینه که در اصل تعدد موضوع را ما موجب تعدد مسئله بدانیم. معروف هم همینه که تعدد العلوم به تعدد الموضوعات یا تعدد المسائل به تعدد الموضوعات و تعدد الموضوعات به تعدد الحیثیات.
اون که گفته شد تعدد حیثیات، این اصلا فرع و جزء اون مبنای تابع اون مبنای اصلی هست. این معلوم آخون گفت مبنای اصلی رو قبول نداره، نه در تمایز علوم بعضها ان بعض این مبنا رو قبول داره، نه در تمایز مسئله مسائل یک علم از علم مسئله دیگه اینو قبول نداره. در خود محل کلامم در اشکال به صاف وصول فرموده که تمایز تعدد موضوعات که موجب تعدد مسائل نمیشه. اگر جهت مبحوث آن متعدد باشد، جهت مبحوث آن واحد باشد، تعدد موضوع که موجب تعدد مسئله نمیشه. این که مراد مرحوم آخون از جهت مبحوث آن تعدد حیثیت تقییدیه باشد، اینم قابل التزام نیست، یعنی مراد مرحوم آخون نیست. و فی حد نفسی اگر بله فی حد نفسی اگر بخواد صحیح در اینجا به عنوان یک معیار قرار بگیره، مبتنی بر این که ما اون مبنا را در تمایز المسائل قبول بکنیم که تمایز المسائل به تمایز موضوعات است. اینم احتمال بله احتمال چهارم که حیثیت تقییدیه. الاشکال دومی که به این احتمال چهارم وارد می شود این که در این حیثیت تقییدیه را شما برای مسئله اجتماعی امر و نهی بتوانید درست بکنید، که موضوع مسئله اجتماع امر و نهی اینه که هل یجوز و اجتماع امر و نهی فی شیء واحد، حیثیت تقییدیش این باشد که آیا عنوان متعدد می شود یا متعدد نمی شه، حالا ولو یعنی توضیح داده بشه، تقریب بشه. ولی در مسئله نهی از عبادت که نمیشه با کلام مرحوم آخون اینو درست کرد، که چون در مسئله نهی از عبادت این بحث اینه که آیا مقتضی فساد است یا مقتضی فساد نیست. یه چیزی اونجا ذکر نشده به عنوان غید شد تا اون رو شما حیثیت تقییدیه برای مسئله بدانید. پس احتمال چهارم که مراد از جهت مبحوث و آن حیثیت تقییدی باشد، این احتمال هم صحیح نیست، این احتمال هم درست نیست، مراد مرحوم آخون این نیست. میمونه احتمال پنجم که مراد مرحوم آخون از جهت مبحوث و انه در مسئله، مراد مرحوم آخون اون محط بحث و محل نزاع در مسئله باشه، اون نقطه اصلی بحث که محل نزاع هست مراد اون باشه، که این احتمال پنجم در کلام مرحوم امام آمده است. فرموده است که ظاهر مرحوم آخون که فرمود جهت مبحوث و آن در مسئلتین مختلف هست، ظاهر اونی که از عبارت مرحوم آخون هست اینه که محط بحث و مورد نزاع در مسئله امر و نهی شیء هست، در مسئله نهی از عبادت شیء آخر است، در بحث اجتماعی امر و نهی محل اصلی بحث اینه که آیا سرایت می کند یا سرایت نمی کند. در مسئله اقتضای نهی للفساد اینه که اگر بعد فراغ از توجه نهی آیا این نهی متوجه به عبادت اقتضای فساد عبادت را دارد، با توجه به اینکه منهی عن مبغوض هست موجب فساد می شود یا موجب فساد نمی شود. اگر کلام مرحوم آخون که عبارت مرحوم آخون آمده جهت مبحوث آن متعدد هست، کلام مرحوم آخون را به این معنا که اون نقطه اصلی بحث، اون بزنگاه بحث، محط نزاع فی مسئلتین مختلف هست بخوایم توجیه بکنیم، اون اشکالاتی که گفته شده، اون اشکالی که بر احتمالات دیگر، احتمالات چهارگانه قبلی وارد بود که با کلام مرحوم آخون کلن تطبیق نمی کنه، یا در هر دو مسئله، در یک مسئله تطبیق بکنه در مسئله دیگه تطبیق نمی کنه، اون اشکالات به اینجا به این احتمال پنجم وارد نیست. روی نزایی موضوع یا محصول یا قرار محصول چی نقطه اصلی نظر داره. به حسب ظاهر ما بحث میکنیم که نه همین که این که در حقیقت اون که نزای اصلی در اونجا چیه، نزای صورت ممکن است ظاهری داشته باشه، ولی ظاهر اینه که ظاهر نزاع اینه که اجتماع امر و نهی جایز هست یا جایز نیست، ظاهر نزاع اینه. ولی اصل نزاع، ریشه این نزاع اینه که آیا اینجا بله، آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا موجب تعدد معنون نمی شود. در مسئله اقتضای نهی الفساد اصل نزاع در همینه که اون امر بله نهی از عبادت موجب مقتضی فساد هست، یعنی کاشف از فساد هست به خاطر کشف از مبغوضیت یا کاشف از فساد نیست. روی حساب فرموده بعد از اینکه اشکال کردن به مرحوم آخون که مرحوم آخون کلمه جهت را به کار بردن، در آخر فرمودن در مناهج داره که هازا این اراد الجهت المبوسان، یعنی از جهت مبوسان اراد محط البحث و مولد النزاع کما هو ظاهر. در تهذیب هم همین تعبیر آمده است که بله و بل جمله قد جعل قدس سره ما یعد من المبادی بله و براهین جهت مبحث و محط النزاع، جهت بحث و محط النزاع. بعد در ادامه فرموده هذا کلو لو اراده بل جهت المبحوث و انها محط البحث و مورد النزاع کما هو ظاهر. ظاهر یعنی کلام ظاهر کلام مرحوم آخون که تعدد مسائل را به تعدد جهت بحث گرفته، ظاهر اینه. این باید کلام مرحوم آخون حمله بر این معنا بشود، احتمالات دیگر برخلاف ظاهر عبارت. خب حالا اینا مجموعاً احتمالات پنجگانه بود که در کلام مرحوم آخون در این عبارت که فرموده است تعدد مسئلتین به تعدد جهت مبعوث آنه، فارق بین مسئلتین تعدد جهت مبعوث آن هست. این مربوط به جهت اول از بحث که مراد مرحوم آخون از جهت مبعوث آنه در عنوان نزاع چه چیزی است. اما جهت دوم که در فرق بین المسئلتین وجوه متعددی ذکر شده است، وجوه متعددی در فرق بین المسئلتین ذکر شده است، اقوال متعددی ذکر شده است. سه تا قول را مرحوم آخون در کفایه مطرح کردن که قول خود مرحوم آخون هم در او احتمالاتی بود. در علاوه بر این اقوالی که در کفایه مطرح شده، با توجه با ملاحظه احتمالات متعددی که در عبارت مرحوم آخون بود، علاوه بر اینها یه اقوال دیگه هم در مسئله وجود داره که یک قول صاف اصول هست که قول محقق قمی هست که محقق قمی فرمودن فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله نهی از عبادت در موضوع هست، ولی اختلاف موضوعی به این نحو هست که در مسئله اجتماع امر و نهی نسبت بین الموضوعین، نسبت بین متعلقه الامر و نهی، نسبت بله عموم خصوص من وجه هست. باید دو متعلق اینجوری داشته باشیم تا داخل در مسئله اجتماع امر و نهی بشود. در مسئله نهی از عبادت خصوصیت متعلقها و موضوعها این است که نسبت بین اینها باید اون خصوص مطلق باشد، نه اون خصوص من وجه. این قول محقق قمی برد به تعدد موضوع هست، ولی مراد از تعدد موضوع به این نحو که با قول صاف اصول از یک جهت مشترک هست که اختلاف به اختلاف در موضوع هست، ولی کیفیت اختلاف فرق داره. کیفیت اختلاف در عبارت فصول به این نحو توضیح داده شده که دو تا طبیعت متغایر باید باشن، دو تا حقیقت متعدد اهم از این که نسبت اون حضور منوج یا مطلق، ولی در مسئله نهی از عبادت یک حقیقت هست، دو تا حقیقت نیست. در کلام مرحوم صاحب فصول تعدد موضوع اینجوری توضیح، کیفیتش اینجوری بیان شد، ولی در کلام محقق قمی به نحو دیگه بیان شد. در کنار این اقوال، اقوال دیگه هم هست، بعضی در منتهی درایه هم نقل کرده از همون مدقق شیروانی که قول سوم در کفایه که اختلاف به لفظی بودن و عقلی بودن را از مدقق شیروانی نقل کردن، یه قول دیگه هم از اون نقل کردن که گفته است ایشون که بله مسئله اجتماعی امر و نهی بحث در اینجا بحث لغوی هست، ولی در نهی اقتضا و نهی للفساد از مطلق دلالت بحث می شود، نه خصوص، نه این که من حیث لغه. این هم یه قول در مسئله است. در کنار این اقوال قول آخر در مسئله، حالا با اینا 5 تا 6 تا حساب بکنیم، قول ششم قولی است که خود مرحوم امام در مسئله اختیار کرده است و اون اینه که اصلا دو تا مسئله ذاتاً با همدیگر تباین دارند، هم در موضوع هم در محمول مسئله تشکیل می شود از موضوع و محمول. اگر دو تا مسئله هم از جهت محمول هم از جهت موضوع با هم دیگر تباین داشته باشند، دیگه توهم و شبهه اتحاد بین مسئلتین وجود نداره تا ما بخواهیم بگیم که این دو تا مسئله، بگیم که به چه نفع از همدیگه فرق پیدا میکنند و اختلاف پیدا میکنند. اختلاف ذاتی هست، به اختلاف موضوع، هم موضوع هم محمول. این هم اقوال دیگر. جهت ثانیه اینه که در میان اقوالی که مطرح شده، قول صحیح در کیفی در فرق بین مسئلتین چه قولی هست؟ اینجا اگر ما فرق بین دو مسئله را از جهت با توجه به ظاهر عنوان مسئلتین ببینیم که این دو تا مسئله هم از جهت موضوع هم از جهت محمول با هم دیگه متباین هستند، و دیگه معلومه که نوبت به اون اقوال دیگه نمیرسد. نوبت به اون اقوال دیگه نمیرسد، چون اون اقوال دیگه فرع این هست که از جل در یا این دو تا مسئله یا در موضوع یا در محمول با هم دیگه مشترک باشن، یا در هر دو با هم دیگه مشترک باشن. اگه یه چنین اشتراکی باشه، اونجا دیگه جا داره که در مقام فرق بین مسئله به یکی از اون وجوه ما برسیم، بگیم چگونه فرق پیدا بشه. ولی اگر ذاتاً با هم دیگه فرق داشته باشن، دیگه نوبت به اینها نمیرسه. در کلام مرحوم امام آمده است که هم در مناهج هم در تهذیب که ما به دو تا مسئله که نگاه بکنیم میبینیم که کلاً اینا از هم متمایزن دیگه. وچه فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله اقتضا و نهی للفساد اینه که موضوعاً و محمولاً اینا با هم متعددن. در مسئله اجتماع امر و نهی موضوع مسئله اجتماع امر و نهی فی شیء واحد هست، محمول جواز امتناع هست، آیا جایز است یا ممتنع است. در مسئله اقتضا و نهی للفساد موضوع تعلق النهی بالعباده است یا تعلق النهی بالمعامله است، محمول هم اینه که آیا فاسد است، این تعلق النهی موجب فساد می شود، مقتضی فساد می شود یا مقتضی فساد نمی شود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.